صحت عقد فضولی با اجازه لاحق ذکر کردن همین روایات باب سمسار بود. مرحوم شیخ این مراحل گذروندن که این روایت از نظر سند معتبر است اولا و سه تا احتمال دارد ثانیا، و این احتمالات سگانه جزء شقوقی است که در فرض سؤال سائل وجود دارد سالسن، و امام سلام الله علیه بین این شقوق سگانه فرق نگذاشت، تفصیل نداد. رابعا و بالقول المطلق فرمود لا بأس خامسا، با عبور از این امور پنجگانه فرمودن که یکی از این صور به شقوق مسئله فضولی است، پس جریان فضولی با اجازه بعدی حل می شود، صحیح است، مانند صور دیگر، مانندی که اگر برای خود بفروشد، یعنی خود سمسار این پول را وام گرفته باشد برای خود بخرد بعد به صاحب به طلبکار بفروشد، صحیح است. همانطوری که اگر وکیل از طرف طلبکار باشد بخرد برای او، صحیح است. اگر بدون وکالت و اذن قبلی برای او بخرد و او اجازه بدهد، هم صحیح است، زیرا این جزء شقوق مسئله است و امام سلام الله علیه بین این شقوق مسئله تفصیل قائل نشد. این ترک استفسار کار اطلاق را میکند. برخی از محققان بعدی، مرحوم اصفهان کاظم، مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی، مرحوم آقای نایلی، مرحوم آقای ایروانی، غالب این بزرگان رو این فرمایش چهار پنجگانه مرحوم شیخ انصاری نقل داشتند. بعضی از آقای مثل آقای خوی رضوان لاره نقد سندی هم دارن که فرمان این روایت نقیت و سند هم نیست، ظاهرا مشکل سندی نداشته باشد، گرچه چون به چند طریق نقل شده است، اگر از بعضی از طریق ها قابل نقد باشد، از طریق های دیگر قابل اثبات است. این را ظاهرا هم مرحوم کلهی نقل کرده است، هم مرحوم صدوق نقل کرد، هم مرحوم شیخ توزی، یعنی محمدین سلاس رضوان الله علیهم این روایت رو نقل کرد. و اگر در طریق بعض از این بزرگان نقدی باشد، در طریق بعض دیگر این نقد نیست، ظاهرا مشکل سندی ندارد. اما مشکل دلالی همان است بود که در بحث‌های دیروز اشاره شد. اولا این ظاهر در آن است که برای خودش خرید، سخن از این که برای صاحب مال به عنوان فضولی خریده باشد نیست، برای خودش خرید. یا نه، اگر برای صاحب مال خرید، برای طلبکار خرید، معزول از طرف او بود، با اذن قبلی خرید، نه بدون اذن قبلی تا بشه فضولی. پس یکی از این دو احتمال ظاهر است، سه احتمال و سه شق در کار نیست. و حالا یا ثانیاً یا ثالثاً ترک استفسار جایی است که سؤال سه شق داشته باشد و قابل تطبیق بر شقوق سگانه باشد، مثلا جواب مطلق باشد بدون تفصیل. لکن اگر سه فرض داشت نه سه شق، بعضی از اینا صحیح بود بعضی از اینا صحیح نبود، سه تا احتمال داشت، از اون قبیل نیست. شما یه احتمالاتی رو بر روایت تحمیل کردید و اشکال دیگری که شده است این است که این دیگه تو فرمایش مرحوم اصفهان کاظم یا مرحوم اشرف حسین اصفهانی یا مرحوم نایلی نیست، صاحب بلغه این نقد دارن. میفرمان به این که ظاهر کار این سمسار این است که اینها دلالی میکنن، دلال نمی خرد تا بفروشد که بشه تاجر. دلال برای صاحب مال نمیخرد که بشه وکیل. دلالی دلالی است، تجارت تجارت است، وکالت وکالت. صدر و ساقه روایات باب 20 راجع به دلال هاست. شما با بازار مراجعه کنید ببینید دلالا کارشون چیه. ما یک تاجر داریم، یک وکیل داریم، یک دلال. التجاره الوکاله السمساریه. تجارت اینه که شخص برای خودش میخره به دیگری میفروشه سود میبره. وکیل آن است که برای دیگری میخره، از طرف دیگری مال دستش است، حق الوکاله میبره، اون سود بی رو میبره، از اجرت وکالت به عنوان حق الوکاله میبره. اما سمسارها و دلالا چی میکنن؟ دلالها جنس را میخرن به دیگری میفروشن، این که بشه تاجر، این که دلال نیست. دلالها وکیل از طرف شخصن یا مزنه دستشونه، به این اون مراجعه میکنن، به فروشنده مراجعه میکنن، جنس رو میبینن، قیمت گذاری میکنن، گفتگو میکنن، میگن من خریدارشم دارم، در ذهنش هست که مثلا به فلان کس بفروشه یا قبلا هم با او گفتگو کرده، بعد میره به او میفروشه، در حقیقت برای او معامله میکنه. بعدها وقتی که رفت پیش او و او پسندید و پذیرفت، معامله محقق میشود. پس دلال تا کنون هیچ معامله‌ای نکرده، تا ما بگوییم از ظاهر این است که برای خودش معامله کرده، اون با پولی که گرفته قرض بود، یا دیگری بگوید از هر آن است که این رو برای صاحب مال خریده و معزون از طرف او بود با اذن قبلی که فضولی نمیشه. لا هازا و لا ذاکه، بلکه منظور از این اشترا مساومه است، گفتگوی در خرید و فروش است، نه خود خرید و فروش. درست است که یذهب و یشتری، یعنی می رود می خرد. اما شما سوال کنید، بحث کنید، ببینید که سوال و جواب در کدوم محور است. عنصر محوری روایات این باب سمساری است. سمسار که نمی خرد، که سمسار گفتگو می کند تا اون خریدار و مشتری وقتی راضی شد از اون بعد می محقق بشود. پس این میشه احتمال چهارم. سه تا احتمال رو مرحوم شیخ دادن، این احتمال احتمال چهارم است و این احتمال از هر است، نه به کلمه یشتری بل به کلمه سمسار و بررسی حرفه سمساری. این بررسی حرفه سمساری به این کلمه ظهور میده، بر ظاهر یذهب و یشتری یعنی میری میخره، اما کی میری میخره؟ سمسار. خب سمسار که نمیخره، که سمسار میره گفتگو میکنه، این میشکن مساومه. این که میگن ورود در صوم برادر مؤمن مکروه است، این صوم باسین یعنی کسی که وارد معامله شده، گفتگو در گفتگو میکنند و هنوز تمام، اگه وقتی تمام شده که کسی نمیتونه بخره، همین که او وارد شده، قیمت گذاری کردن، دارن چونه میزنن بخرن، این حالت میگن حالت مساومه. مکروه است که انسان در چنین حالتی وارد بشه، وارد بگه من بیشتر میخرم یا کمتر میخرم. یه وقت چوب حراج میزنن، به اصطلاح من یزید. من یزید اصطلاح حراجی هاست. این چوب رو میزنن میگن کی بیشتر میخره، کی بیشتر میخره. این من یزید، من یزید یعنی بازار حراج. این تو مساومه است، وقت هر کسی میتواند بگه من بیشتر بخرم، پیشنهاد بده و مانند اون، او مکروه نیست. یا پیمانکارا رو من ینقص، این چوب مناقصه میزنن که این سدی که میخوام بسازیم، این جاده که میخوام درست کنیم، کی کمتر میگیره؟ با این شرایط خاص، مواد خام این باشه، آسفالتش این باشه، کی کمتر میگیره؟ او میشه مناقصه، این میشه مزایده. این با کسی قرارداد نکردن، هر کسی میتونه پیشنهاد بده، این مکروه نیست. اما اگر زیدی با امری شخصی با شخصی دیگر وارد گفت معامله شد، صوم دارد با سین، یعنی داره گفتگو میکنه، این دخول در صوم برادر مؤمن مکروه است. پس صوم یه غیر هم گفتگوی تجاری، کار دلاله های مساوم است. پس اگر ما گفتیم یشتری یعنی یساوم، گرچه مجاز است اما با قرینه همراهه. اگر این شد، نه احتمال اول است دو یا دوم و نه احتمال سوم، اصلا نخری قهرن از باب فضولی میشه اجنبی. برای اینکه روشن بشود این احتمال چهارمی که صاحب بلغه ارائه کردن، یه احتمال معقول و مقبولی هم هست، گرچه تو فرماشه برای مصمم کازم و آشمان بسین و آینا اینی و شیخ را استاد برای مصمم منطقی آمولی اینا نیست، اما این بزرگوار که به کلمه به قرینه سمساری این احتمال را دادن، این بد نیست. ما یه مروری نسبت به روایات با 20 داشته باشیم، ببینیم این 5-6 روایتی که در این باب هست تو این فضاست یا یه راه دیگری. هیچ کدوم اصلا مربوط بغد فضولی نیست. این احتمالاتی که مرحوم شیخ ارائه کردن، بالاخره این روایت که تنها روایت این باب نیست، روایت باب هفته برای تنها روایت اون باب که بحثش قبلا گذاشت، اما در این باب 20 از ابواب احکام العقود چندین روایت است و این روایات باب مساقش رو مشخص میشه. حالا یک نظری رو بین روایت داشته باشیم. باب 20 از ابواب احکام العقود، همین که در بحث دیروز گذشت، وسائل جلد 18 صفحه 74 باب 20. روایت اولش که مرحوم کلی نقل میکند، عن ابي ولاد عن ابي عبد الله عليه السلام و عن ابي جعفر هم از وجود مبارک امام صادق هم از وجود مبارک امام باقر سلام الله که اونها فرمودن لا بأس به اجر سمسار. این دلالا اجرشون حلال است، حرام نیست. انما یشتری للناس یوما بعد یوم به شیء مسمى انما هو به منزلت الاجراء. این دلال ها به منزله اجیرن، اینو برای مردم میخرن. خب این که برای مردم میخرن یعنی وکیل مردم هم حق الوکاله میگرن دیگه، دلال نیستن. اگر چونچه برای خودشون میخرند و به مردم میفروشن که میشن تاجر، اگه برای مردم میخرن که از طرف اونها وکیلن، پس این اذنش اشتراکشون با اذن قبلیشون میشه وکالت دیگه، دلالی نیست. یعنی برای مقدمات اشتراک فراهم میکنن، گفتگو میکنن تا اون شخص رضای رهایی رو بده. این روایت رو هم مشایخ ثلاث محمدین ثلاث نقل کردن، مرحوم صدوق هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت دوم این باب همان است که در بحث دیروز گذشت، مرحوم کلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن عوان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام السمسار، عن السمسار ایشتری بالعجر. صدر سوال این است، آیا این کم کم میخوره به اون مسئله رانتخوری؟ اینا از اول سوال میکنن که دلالا کارشون چیه، این رانتخارا کارشون چیه. دلال یه کار معقولی دارد، بالاخره خود این شخص که نمیتواند کویو برزن بگردد کالا پیدا کنه، که یه کسی واسطه است منتها با در حد معقول باشه. اما این رانتخارا باندبازی میکنن، به این شخص میگن آقا ما احتیاج به این کالا داریم، یک این کالا رو دیگران هم دارن، دو از اونا هم میتونیم بخریم، نه که ما نفروشن، از تو میخریم، تو چیزی هم به ما بده. این غیر از حق الوکاله است که از اون شخص از مشتری میگیرن، یا حق دلالی است که بالاخره کسی که کارمند است مأمور است برای این کار این اگه راندخاری بکنه یعنی از دو آبخور در آب میخوره دیگه. با این فروشنده پنهانی قرار گذاشتن که این جنس این کالا تو بازار هست، دیگران هم دارن، به ما هم میفروشن، ولی از تو میخریم به این شکل، یه چیزی به حالا منظور داشته باشی. این امراض اینا رو سوالی کردن و بعد حضرت کرهو، این کراهت هایی که تو این روایات هست نظیر کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروه هاست که سوره بارک اسراست، نه کراهت فقهی باشه. حالا روایت بخونیم. این روایتی که مربوط بحث دیروز بود، این سوال میکند که آیا اجدت دلالا درست یا نه؟ پامخبر درسته، چرا درست نیست؟ سوالی کرده است ان سمسار ا یشتری بالعجر، و این چنین بالعجر میخره به این سبب که فیوت فعو الیه الورق، چون قبلا سخن از اون صاحب مال نبود این مجلو خونده میشد، اگر چون چه قبلا صحبت صاحب مال بود خب همون پیل معلوم هم میشد. اون صاحب مال این ورق را، این دینار یا درهم را به این دلال به سمسار میدهد و یشترط علی، به اون صاحب مال گفته می شود که به همین سمسار گفته می شود که، یا به صاحب مال گفته می شود که انکه تأتی به ما نشتری، تو میاری به اون چی که ما می خریم، یا نه یشتر تو علیه به این سمسار، یعنی اون شخص صاحب مال اون دافع با این سمسار قرار بذارن که انکه یعنی توی سمسار تأتی به ما نشتری، میری کالا رو میاری که ما قبول بکنیم و بخریم، اگه قبول کردیم میخریم، اگه نکردیم نمیخریم. معلوم میشه این سمسار کارش مساومه است، نه خرید و فروش. یا اگر چون چه کارش خرید و فروش است، برای خودش میخره نه برای صاحبش، قهره از باب فضولی میره بیرون. و یشترط علیه یعنی بر این سمسار که انکه یعنی توی سمسار تأتی به ما نشتری، ما صاحب پول باید بخری، اگر آوردی قبول کردی حرفی نیست. اونگاه این جمله باز با خطاب سازگارتر است نه با قیداغ. اگر اون به یشترط علیه انک تو اتا به ما نشتری، یعنی توی صاحب مال مرجع این عموم انبالی، این مارا رو میبینیم به تو، اون چیزی که ما میخریم بریم پیش شما، هر چی خواستید بپذیرید، هر چی نخواستید نپذیرید، با این جمله بعدی سازگارتر است. فما شئت اخذته و ما شئت ترکته، هر چی خواستی قبول میکنی، اگه نخواستی قبول نمیکنی. اون بزرگوارها که سه تا احتمال دادن، احتمال اول با که برای خود صاحب خود سمسار برای خودش میخره، پول رو وام گرفته برای خودش خریده، داره تجارت میکنه. فما شئت اخذته و ما شئت ترکته، این درست. رو احتمال دوم که وکیل باشد از طرف او بخرد، با اذن او بخرد که فضولی نیست، با اذن قبلی است، منتها خیار برای او جعل کردن، چون اگر جعل خیار نباشد که این اختیار ندارد کتاب به او بگوید ما شئت اخذته و ما شئت ترکته، او که معلوم میشه برای او خیار جعل کردن. نقد آیون این است که اگر برای او خیار جعل کردن، باید گفته میشد فما شئت اخذته و ما شئت فسخته نه ترکته. این که صاحب مال حق دارد بین امضا و رد، معلومه حق فسخ دارد، باید گفته می شد و ما شعته فسخته و نترکته و اگر چون که فرض دوم باشد، یعنی این دلال برای صاحب مال بخرد، به اذن صاحب مال بخرد و با حق الخیار بخرد. خب این قرارداد بسته شد، فیذهب و یشتری، یعنی این سمسار میره و میخره. ثم یأتی بالمتاع، اون کالای خریده رو آورده میاره. فیقول به صاحب مال میگوید خذ ما رضیت و دع ما کرهت، هر چی را میپسندی بگیر، هر چی را نمیپسندی نگیر. به قرینه اینکه این سمسار است میرود اشترا میکند، گفتن منظور از این اشترا مساومه است، یعنی گفتگوست. رفتم قیمت رفت، قیمت گذاری کرد، گفت من میارم این رو بیارم، اگه هرچی قبول کرد، که قبول کرد نکرد برمیگردونه. بنابراین احتمال که میشه احتمال چهارم، غیر از اون سه احتمالی که مرحوم شیخ دادن، که این اصلا بیعی واقع نشده نه برای خود نه برای صاحب مال، این بعید نیست. روایت سوم این باب که اون را مرحوم شیخ طوسی و محمد ابن یحیان احمد ابن محمد علی الحسین بن یسار عن ابی الحسن علیه السلام نقل میکند، این است: فی الرجل يدور على الدور و الضیاء و یأخذ علیه الاجر، قال هذه اجرة لا بأس بها. در ذیل این روایت دوم نوشته شد که هذه سوره لیست مضاربتن لأنه لم یذکر ان العامل اشترا و باع، بل الظاهر ان المالک یتولى البیع و لیست اجارتن لجهالت الاجره بل هی معاملتون. یک حاشیه منهو مال خود صاحب وسائل هست، این تأثیری ندارد، این اجتهاد و فهم خودشون رو در ذیل ورقو فرمودن، یعنی از باب مضاربه نیست. بله خب، بله از باب مضاربه نیست. اون تعلیقی که در ذیل این روایت دوم هست مال مرحوم صاحب وسائل است، مال حاشیه منهو است. خب روایت سوم این است که فر رجل يدل على الدور والضياء ويأخذ عليه الاجر قال هذه اجره لا باس بها. کسی که کار بنگاه معاملاتی رو دارد، خونه ها، زمین ها، امتیاز قابل نقل انتقال برای فروش، اینو شناسایی میکند، به خریدارا عرضه میکند، میگن این اب ندارد، یک کاری است، این حق العمل میگیره یا راهنمایی زحمت کشیده هدایت کرده، این اجرت خودش میگیره. این دلال نیست. اگر گرچه یدلو توش هست، دلالی توش هست، بیتناسب مسئله سمسار نیست، ولی بالاخره اگر دلالی هم باشد، دلالی زحمتی دارد میکشد، ولی سخن از بیع نیست. روایت چهارم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر نقل کرده است، این است که ابی بصیر میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال کردم، ان الرجل یقول للرجل ابتع لی متاعا و ربح بینی و بینک فقال لا بأس. این مزاربه نیست، این حق العمل را رب قرار داد. یک کسی به دیگری میگوید که برای من بخر، نه برای خودت یا با هم شرکت، برای من بخر، سودی که بردیم بین من و شما. این مزاربه نیست، لکن این حق الوکاله را، این اجرت را ربح حاصل از این قرار داد که مشترک باشد بین من و تو. اینم یه نحوه دلالی است، چون بر این دارد میخرد، منتها حق دلالی را اون ربح قرار داده که مشترک باشد بین صاحب کالا و این دلال. روایت پنجم این باب که باز برهم شیخ توسی عن حسن ابن محمد ابن سماعم عن محمد ابن زیاد عن عبدالرحمن بن حجاج عن عبد الصالح سلام الله علیه نقل کردی است که سألته عن الرجل یقول للرجل اشتری منک هذا الطعام و غیره الا ان تجعل لی فیه ربحا و تجعل لی فیه شیئا الا ان اشتری منک فکره ذلک. یه وقت است که انسان به فروشنده میگوید من این جنس از شما میخرم که این جنس سودآور باشد، یعنی ملاحظه حال ما رو بکنید، این مقدار تخفیف بدید. این اون جمله اولاست، عیب ندارد. اما جمله دوم ناظر به رانتخاری است، میگه من از شما میخرم، تو چیزی هم برای من قرار بده. خب این چه چیز برای تو قرار بدم؟ بخوای تخفیف بدم که همون اولی است. صرف این که از من میخوای بخری چیزی به تو بدم یعنی چی؟ یعنی تو مأمور خریدی، از جای دیگر هم میتوانی بخری، ولی میای با من معامله میکنی که چیزم گیره تو بیاید. تو هم که مأمور خریدی، اگر دلال اونی که حق و دلاله میگیری، اگر اجیر اونی که حق و اجرت میگیری، اگر وکیل اونی که حق و وکاله میگیری، یک کارگزار، یک کارمند وقتی می رود کالا تهیه کند، یک چیزی هم از اون فروشنده می گیرد، این دیگه چیه؟ این برای آن است که اون بالاخره از جنس کم می زره بالاخره، یا جنس نامرغوب رو می ده. نه، اون یک کار مشترکی است، اونم می کشه روش رو کالا، هم اون فروشنده رو جنس میکشه، هم خریدار رو جنس میکشه. اینایی که دلال هایی که از هر دو گروه میگرن، چون دلال طرفینن، اون که جنس دارد به دلال میگوید برای من مشتری تهیه کن. مثل این بنگاه معاملاتی، بنگاه معاملاتی خب حق داره از دو طرف بگیره. اون که خونه میخواد بخره به بنگاه میسپاره که برای من خونه تهیه کن. اون که خونه داره میخواد بفروشه به بنگاه میسپاره که خونه منو بفروش. این دو تا کار بکنه برای دو نفر حق الاجره هم داره، از هر دو نفر هم میگیره، برای او حلاله. اما یه کارگزار که حقوق میگیره اصلا برای اینکه خرید بکنه، بازار هم این کالا فراوانه یا داخل یا خارج، با یه گروهی باندبازی کرده از اونا داره میخرد، به چیزی از اونا میگیره، این پول برای چی؟ در قبال چی؟ این شکل ما رو باطل. این فکر هزالک، این کراهت نظیر اون کراهتی که تو سوره مبارکه اسراء است. بعض این که بسیار از این محرمات مهم را شمرد، همون کل ذالکه کان سیئه عند ربک مکروها. مکروه در لسان قرآن یا در لسان حدیث غیر از مکروه تو عنوان روایت فقه هست. تو عنوان فقهی ها که مشخصی دارد، اصطلاح اصولا در برابر حرام، اما در قرآن یه اصطلاحی در برابر حرام نیست. مسئله قتل نفس است، مسئله شرک است و مسئله گناهان کبیری دیگه است. تقریبا در طی 20 حکم یا تا آیه 20، از 20 آیه سوره بارک اسراء بعد شمارش این گناهان اعتقادی و اخلاقی و عملی فقهی، اون کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، یعنی خدا کراهت دارد، مبغوض خداست. نه کراهتی که در قرآن و حدیث است همون کراهت فقهی باشد. البته گاهی ممکنه طبق قرینه بر کراهت فقهی هم بشود. غرض آن است که این رو نمیشه به کراهت فقهی معنا کرد. روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی باز نقل میکند، عن محمد ابن زیاد یعنی ابن ابی عمیر، عن ابن سنان یعنی عبدالله، نه محمد ابن سنان، عن ابي عبد الله عليه السلام قال ساله ابي عبد الله بن سنان، میگوید که پدرم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد و انا حاضرون، من در خدمت اینا نشسته بودم، حاضر بودم. پدرم به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد که ربما امرنا الرجل یشتری لنا الارزه او الدوابه او الغلامه او الخادم و نجعل له جعلا. آیا این کار صحیح است یا نه؟ ما گاهی به کسی میگیم که برای ما زمین تهیه کن یا دابه تهیه کن مثل اسب و اینها، یا غلام تهیه کن یا خدمتگزاری تهیه کن. این خادم یعنی کنیز، چون مخصوص اوست دیگه، خادم نمیگن. و نجعل له جعلا، بر او یک حقی قرار میدیم، اجرتی قرار میدیم. از همون لابسته یه کاریست مشروع، همونطوری که خدای سبحان ازا حرم شیئن حرم سمنه، ازا حلل شیئنم حلل سمنه. کاری را که حلال کرده اگر منفعت محلله و غلایی دارد، این کار را میتوان در مورد اجاره قرار داد. خب این دلالیست. و یا حق قلب اگر برای ما میخرد که میشه حق قلب کاله، اگر نه دلالی گفتگو و مساومه است، بله حق دلالی بره. یه وقت از امر عام است به زید میگیم که تو برین کار بکن، یه وقتی دستور خاص میدیم مثل میگیم به زید، یه وقت امر عام میگیم که هر کی برای ما بخره این کار میکنیم. میشه جاله. جال چیزی که در برابر این گونه از امور قرار میدن. اگه شخص معین باشه با قرار خاص میشه اجرت، منتها اگه اجاره باشه میشه عقد لازم، اگه جاله باشه میشه عقد جایز. روایت هفتم که آخرین روایت این باب است این است: مرحوم صدوق به اسناد عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل یقول له الرجل اشتری بنکت طعام الا ان تجعل لی فی کل ثوب اشتریه منکه کذا و کذا و انما یشتری الناس. این میشه دو تا معامله است. میگه ما این طعام را از شما میخریم، این طعام از شما میخریم، این گندم از شما میخریم، روی این قرار داد که اون پارچه هایی که از شما میخریم هر پارچه اینقدر برای ما سود داشته باشه، برای ما قرار بدی. اشتری منکت طعام الا ان تجعل لی فی کل ثوب اشتریه منکه کذا و کذا. بعد هم عبدالرحمن به عرض ابوالحسن سلام الله علیه رسوند که و انما یشتری للناس، برای مردم دارد میخرد نه برای خودش. برای خودش خب شخص میتواند به فروشنده بگد من از شما میخرم اینقدر تخفیف بدید، خب این که حرام نیست، کراهت هم ندارد. این برای مردم دارد میخرد. خب از اون طرف چون برای مردم دارد میخرد، اگر جعل است جعل میگیره، اگر اجاره است اجرت میگیره، اگر وکاله است حق الوکاله میگیره، هم از اون طرف میگیره هم از این طرف. خب اینی که گرفته نیست که عقل مال باطل دیگه. و انما یشتری الناس و یقولو اجعل لی ربحا الا ان اشتری منک، شما خب از شرکت شما بخرم یه چیزی برای من بمونه. خب اگه برای خودش بخره میتواند بگه یه تخفیف بده که من استفاده کنم، اما برای دیگران داره میخره و حساب جعاله و اجاره و حق الوکاله دیگرانیش محفوظه. این روایت هفتم هم مثل روایت پنجم دارد فکره هو، وجود مبارک ابوالحسن سلام الله علیه این رو مکروه دانسته. اگر چنون چه روایتی دلالت بر حرمت این بکند، با این معارض نیست، زیرا کراهت معنای مقابل با حرمت نیست تا معارض با یه روایتی باشد که دلالت بر حرمت میکند. چه اینکه اگه کسی خواست فتوا به کراهت بدهد به استناد روایت 57 همین باب 20، این هم دستش باز نیست، چون کراهت روایی اصطلاحاً غیر از کراهت فقهی است، ولی این زمینه حرمت درش هست. پس اگر یه روایتی دلالت بر حرمت کرد، این دوتا روایت معارض نیست، یک. و اگر کسی خواست با قطع نظر از معارض فتوا به کراهت بدهد به استناد این دوتا روایت، دستش باز نیست، این دو. ولی اینکه اصطلاح کراهت در روایت غیر از اصطلاح کراهت در فقه است. این مجموعه روایات هفتگانه باب 20 است. از این مجموعه میتوان احتمالی که صاحب بلغه ارائه کرد او را هم تقویت کرد. بنابراین گذشته از اون 3-4 اشکالی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد است، این نقدم وارد است که اصلا ناظر به اشترا نیست، نه برای خود، نه برای صاحب مال با اذن قبلی، نه برای صاحب مال بدون اذن قبلی که بشه فضولی، بلکه مساومه است. والحمدلله رب العالمین.